هدفمند رو طراحی کنیم و بهشون ارائه بدیم. من فکر می‌کنم که اینجا باید یک کار جهانی انجام بشه برای آشنایی بخش اقتصادی کشور ما با فواید فناوری‌های نوین.
حالا یکی فناوری‌های نوین.
بله فناوری نوین در واقع اون ساختار اقتصادی در از چالش فناوری‌های نوین
یکی از همون مسائلی که حوزه تخصصی خود حضرت عالی هم هست، بحث بلاکچینه. این فناوری اومد و چون درک نشد به صورت کلی و فقط حالا قسمت هایش مورد توجه قرار گرفت، هنوز که هنوز بعد از چندین سال یک سامان مناسبی نداره و حتی کسب و کارهای فعال تو این حوزه هم با اینکه نوآورن، با اینکه فعالن، پویان، موفقن، بعضن که غالبا موفق هستن، اما تو حوزه به قول حمایت ها و قانونگذاری ها و امثال هم این مقدار چالش داره.
ما توقع نداشته باشیم که دولت بیاد تو حوزه های زیرساخت سرمایه گذاری کنه. یعنی دولت بایستی تسهیل کننده باشه.
اجازه باید تسهیل باید بکنه.
باید اون بخش اقتصادی این فناوری های نوین در واقع به مرحله ای برسه که خود بخش خصوصی راغب بشه. حالا شرکت های بزرگ در واقع که بزرگوار شرف هم بودن، ما زیرساخت واقعا چالش داریم تو حوزه زیرساخت تو این بخش، کنسرسیوم ایجاد کنن بیان و ساخت زیرساخت ها رو در واقع در کشور ما ارائه بدن. ببینید در کشورهای دیگه هم اگر ما دقت کنیم، کشورهای پیشرفته، کاری که انجام میشه هر شرکت در جایگاه خودش نقش قبول میکنه و بازیش رو داره انجام میده. ما باید به این سمت حرکت کنیم، یعنی ساختاری رو در کشور تو بخش خصوصی بلخص ایجاد کنیم که فرایندها مشخص بشه و واقعا سودده باشه، تا اینکه ما اون موقع میتونیم بگیم بخش خصوصی حالا شما بیایید اینجا سرمایه‌گذاری کنید، بازدهی داره. یعنی اصلا تمام این فناوری در زمانی میتونه توسعه پیدا کنه که ما در واقع اون بخش اقتصادی رو بهش میپردازیم. بالاخص اگر همین هوش مصنوعی رو ببینیم، ما دوری اصلا خواب هوش مصنوعی داشتیم، هیچ خبری از هوش مصنوعی نبود. من فکر میکنم از سال 1950-51، یعنی از زمانی که هیتلر اون موقع فکر میکنم که جنگ جهانی دوم، تو بخش رمزگذاری اینها داره استفاده میشه، هوش مصنوعی. یعنی ببین چقدر قدمت داره این فناوری، ولی خب یه دوره اصلا به هیچ عنوان دلیلشون بخش اقتصادیش هست و بخش در واقع سوده موضوع. بعد از اون ما قرن 21 شاهد بودیم که دوباره یک به حال ظهور مجددی رو تو این فناوری داشتیم. البته این رو هم عرض کنم، فناوری های نوین اکثرا تلفیقشون هست که بازدهی رو ایجاد میکنه. یعنی تلفیق مثلا فناوری هوش مصنوعی با مثلا IoT، اینترنت اشیا، اینها تلفیق اینها یا همون بلاکچین که شما فرمودید. ببینید اونها اون دیتا رو در واقع داره امنیتش رو حفظ میکنه. هر کدوم اینها در کنار هم
ترکیب اینها میتونن
این ترکیب تلفیق فناوری های نوین هست که ارزش افزوده خاصی رو میتونه ایجاد کنه. ببخشید،
خیلی ممنونم، استفاده کردیم از صحبت های شما و حتما این گفتگو رو ادامه میدیم، مخصوصا اینکه نگاه واقع گرایانه اقتصادی رو توضیح دادید. خب اگر اجازه بدین یه فاصله موسیقی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم در ادامه برنامه همراه شما باشیم. ساعت 10:35 است و ما با برنامه نوسان در کنار شمایی. موضوع برنامه امروز کسب و کارهای نوظهور، هوش مصنوعی، کسب و کارهای مرتبط با این حوزه، چالش ها، موانع و ظرفیت های این حوزه است. ما میخواییم که برای مردم روشن کنیم که چه استفاده از این فناوری ها، چه استفاده از این کسب و کارها، چه کارآفرینی در اونها به چه شکله و چه ابعادی خواهد داشت. خب ادامه میدادیم صحبتمون رو با جناب مهندس شرفی با این موضوع که با توجه به که ایشون عضو هیئت مؤسس انجمن بلاکچین به عنوان یکی از انجمنهای فعال در حوزه فناوری‌های نوین مالی هستند گفتگویی بکنیم در مورد این که به صورت مثالی پلتفرم‌های تبادل رمز ارز به عنوان یک پلتفرمی که هم در حوزه فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنه هم امکان استفاده از به قولی هوش مصنوعی درش وجود داره به خاطر اون بحث بازارها و نوسانات و اون تعاملاتی که دوش انجام میشه همین که یک کسب و کار نوظهور هست دیگه دو ایران و جهان فکر میکنم یک کسب و کاری هست که بیت کوین چند ساله توی جهان وارد شد از اون موقع صنعت بلاکچین وارد شد و به این شکل به زندگی های مردم نقش بست خب جناب مهندس الان پلتفرم های تبادل رمز ارز یا به اصطلاح همون صرافی های دیجیتال با این موانع و چالش هایی روبرو هستن که فکر میکنم در جریانشون باشید حتی کاربرانشون هم چون این موانع انقدر بزرگن که حتی کاربرانشون هم در جریان اونها هستن و با توجه به حجم عظیم کاربری که از این پلتفرم ها استفاده میکنه و حالا من یک آماری به صورت غیر رسمی از دوستان فعال توی حوزه بلاکچین شنیدم که حدود 700 سکو رو ما داریم که الان در ابعاد کوچیک و بزرگ فعالیت میکنه نقش انجمن بلاکچین در حل این چالش ها برای این پلتفرم ها چی بوده؟ به عنوان اینکه یک کسب و کار هست و هر کارآفرینی دارد افرادی دارن استفاده میکنن افرادی دارن مشغول به کار هستن و به هر بخش عمده ای از بازار فناوری های مالی ما رو به خودش اختصاص داده بفرمایید
خواهش میکنم البته این حوزه مالی هستش حالا فناوری بلاکچین یه بخشی هست از این بخش من فکر میکنم که حوزه مالی یه بخش از در واقع سکوی تبادل مربوط میشه به بچه فینتک و دوستانی که تو حوزه پرداخت های در واقع
اونجور که مطلع هستم یک مسئله از سمت سازمان تجارت الکترونیکی و اینماد که باید مراجعه کنم به انجمن بلاکچین برای ثبت نام و خود عضویت و این صحبت ها
حالا سازمان نظام صنفی یکی از به حال بله. یکی هم همون انجمن فینتک هست یه سری انجمن ها هستن در واقع یک ساختاری رو در کشور ما برای اولین باره که فکر میکنم داره به نوعی شاید آزمایشی تست میشه خود تنظیمگریه یعنی به حال ما اگر بخوایم بریم یه ذره عقب‌تر من بخوام عرض کنم خدمتتون ما چالش رو در واقع الان تو حوزه فناوری باش مواجه هستیم ما یه ساختار نظارتی سنتی داریم که از قدیم الایام جا افتاده و خب دولت نقشی رو برای خودش تعریف کرده که خب اون نظارت هست و بالا سر همه مثلا کسب و کارها هست و نظارت ما تو فناوری نوین یک سری تغییرات داریم یعنی ما اومدیم یه ساختار سنتی رو آوردیم الان میخوایم تو یک فضای جدیدی که اصلا ساختارش متفاوت هست همون رو اعمال کنیم ما هنوز نیومدیم تو بخش ابزارهای نظارتیمون تحول ایجاد کنیم چالش‌ها بسیار زیاده تو این حوزه من اگه بخوام بهش بپردازم ببینید شاید باید یه بخشی از نظارت رو به مردم واگذار کنیم یعنی هنوز اینها ساختاراش تو کشور ما دیده نشده انجمن
ها مردمی هستن دیگه
ببینید کسب و کاری هن باز یعنی من کسب و کار خب تا الان دارم رو خودم نظارت ما میتونیم حتی این نظارت رو هم به مردم واگذار کنیم اصلا مردم ناظر باشن
ببینید ساختار سازوکار به قول نظارت کردن مردم خب ببینید این در مورد یک توده صحبت میکنیم که مدیریت اینا باز به انجمن ها باز به دولت برمیگرده ببین حالا
مدل انجمن ها ببینید
مدل انجمن ها من
مدل انجمن ها ببینید تشکل ها مدل های اکاشی برنامه داشته باشیم اصلا ببینیم تشکل ها رو در موردش صحبت کنیم مشکل کشور ما اینه که هیچکس جای خودش نقش خودش رو ایفا نمیکنه من تشکل صنفی ام باید سمت صنفم باشم از حقوق منافع صنفم دفاع کنم
بله.
میرم سمت کاربر یعنی مشکل اینجاست یا میرم سمت دولت ببینید. دولت به حال منافع عمومی ببینید در
این موضوعی که الان
موضوع
بله بله
این چالش کشور ماست شما... که ما متاسفانه نمیتونیم منافع ذینفعان رو در همه موارد حفظ کنیم کاربر منافع خودش رو داره منافع عمومی که با دولت هست و منافع صنف که با اتحادیه اصنافش هست یا انجمن صنفی هست.
این کاملا درسته، ولی بحث این پلتفرم ها توی این چارچوبی که میفرمایی نمیگوش. اگر اجازه بدید من خدمتتون کامل عرض کنم.
آره ببینید، ساخته سنتی
این بحث پلتفرم ها بحثی هست که توی این چارچوب نمی گنجه. در حال حاضر قانونگذاری های جزئی داره انجام میشه و درسته. این انجمنی که شکل گرفته تقریبا، و حالا فکر میکنم یکی انجمن دیگه هم باشه، و اینکه دارن کار میکنن. حالا بزرگترین انجمنی که تو حوزه
انجمن زنجیره بلوک هستش،
آره
که
الان انجمن بلاکچین،
بله انجمن،
بله این بزرگترین الان بزرگترین انجمن اینه. و من چیزی که ببینید، اطلاعاتی که من خدمتتون میگم به عنوانی که کسی که تو این فضا حضور داشته، با کارآفرین های این حوزه ارتباط داره، نه در قدی اسکیل کوچیک، نه در تعداد بالا، نگاه اونها چیه؟ نگاه اونها وقتی که حالا یک میدونم یکم به قول معروف چالش هم داره و روند اداری هم داره عضویت در انجمن بلاکچین، انتظار اونها اینه که یک انجمنی هست، خب میاد یه سری سازوکارها رو برای ما انجام میده. مثال میزنم، الان فکر میکنم درگاه پرداخت نمیتونم بگیرم، اکثر پلتفرم های جدید تمامشون، قدیمی ها فقط دارن، و انتظار داره اون انجمن براشون این کار رو انجام بده، انتظار داره مذاکرات و تعاملات رو به قولی پیشنهادات رو ایشون.
شما دارید از طرف درگاه های دارید از طرف کسب و کار الان
بله، میکنید. بله، بله، بله.
حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که تو حوزه فناوری های نوین نقش دولت کمرنگ تر میشه. در واقع خود کاربر هست که مسئولیت های بیشتری رو، یه زمانی شما مراجعه میکردیم به شعبه بانک پولتون رو، من مثالی میزنم که کاملا قابل درک باشه، مسئولیت احراز هویت با کی بود؟ مسئولیت نگهداری اطلاعات شخصی شما با کارمند شعبه بود،
بله.
بانک. بعد آبربانک اومد، حالا مسئولیت کاربر افزایش پیدا کرده، مسئولیت حفظ رمز کارتش، مسئولیت حفظ کارتش. ببینید مسئولیت داره از سمت دولت، ما باید این رو درک کنیم.
این قیاسه، مقدار قیاسی نیست که بشینه روی این موضوع.
ببینید الان شما میفرمایید که بحث همین رمزارزها، خب کیف پول اشخاص توی گوشیشونه، هیچ نظارتی از طرف دولت وجود
نداره، دسترسی هم کیف پول نیست، بس صحبت صحبت این سازوکار من یک سازوکار چند میلیونی در این کشور. اصلا ما در مورد بحث امنیت کیف پول نگهداری
میرسیم الان به همون نقطه. من یه ذره عقب تر شروع کردم. ببینید حالا شما از دولت توقع دارید که بیاد مسئولیت چی را قبول کنه؟ ما میگیم که دولت بیاد، دقیقاً دولت الان اگر بیاد و خب مسئولیت رو دولت الان تو این موضوع گیر کرد که ساختار حاکمیتی ها که بیاد و این حوزه رو رسما تایید کنه، خب در قبال مردم با اون ذهنیت سنتی که مردم در سطح جامعه ما دارن،
بله.
هنوز آموزش در کشور ما ارائه نشده که شما مسئولی در قبال دارایی خودتون.
چرا نه اینو نفرمون؟
هنوز
مردم توی حوزه بحث فناوری، بحث کسب و کار دیجیتال، مردم آگاه هستن. اصلا اینجوری نیست. ببینید اون مردم، ما در مورد
نمونه‌هایی داشتیم که پلتفرم هایی بودن که به چالش خوردن، بله. و جلوی قوه قضاییه اون جماعت و اون صفا شکل میگیره. چرا؟ حمایت میخواد
شما از بخش خود. اون پلتفرم هایی که متخلف کردن یک در هزارن، اصلا قابل قیاس با کل صنف نیست. ما در مورد یه مدل از بحث امروز ما بحث کسب و کار نوآور دیگه، کسب و کار نوظهور، این هم یک مدل از کسب و کار نوظهوره. ببینید دولت به یک روزی به هر حال برای این کسب و کار قانونگذاری خواهد انجام خواهد داد، قبول دارید که این اتفاق میفته. اون دولت مجلس بعد این کار انجام بده، دولت باید اجرا کنه. این ترکیب چجوری انجام میشه؟ یا مجلس خودش یک کمیسیون تشکیل میده، تحقیقات انجام میده و یک قانونگذاری انجام میده که احتمالاً اون چیزی که باید از آب در نمیاد، چون این حوزه خیلی ژرفه، خیلی عمیقه و یک دانش بالایی میخواد، یا اینکه میاد میگه انجمنها، کسب و کارها به من مشاوره بدید برای تدوین قانون کاربردی. اون روز که از مثال میزنم فلان کسب و کاری که توی یک استان یک شهر از ایران داره کار میکنه و یک دایره محدود داره، مثال میزنم 10,000 کاربر داره، از اون که سلام نمیگیرن، میان میگن تشکل های مردمی کیه، متخصص ها کیا هستن. انجمن بلاکچین یکی از اون تشکل مردمی. من سوالم اینه، اگر ممکنه این سوال رو پاسخ بدید که شما برای به عنوان نهاد مردمی که عضویت میپذیرید از پلتفرم های تبادل رمز ارز و به قولی صرافی های دیجیتال، چه کاری انجام دادید که کمکی به حال این بندگان خدایی باشه که واقعا توی این اوضاع دارن به قولی یکی از ستونهای بازارهای مالی کشور رو حفظ میکنن. حالا به هر حال چالش‌های بزرگی هم دارن. اگر ممکن بفرمایید که ادامه صحبت رو
این دوتا انجمن متفاوته. من توضیح از کنم، ما اتاق بازرگانی هستیم، اون انجمن زنجیره بلوک هست، البته اونجا هم بنده هستم.
چون سمتتون این بود، بله، بابت این دارم میپرسم.
ببینید، اون انجمن در واقع انجمن بلاکچین یا زنجیره بلوک کاری که باید عهده‌دار بشه یک انجمن، حالا تا اونجایی که در واقع قانون بهش اجازه میده رو، حتی بیش از اون رو هم حتی تو این حوزه متعامل شده. بخش تنظیمگری هست، بخش نظارتی هست و بخش تایید. یعنی من فهم کنم که هنوز سازمان نظام صنفی را، یعنی با اون همه در واقع امکانات و گستردگی، ورود به این حوزه نکرده باشه. دلیلش هم در واقع همون چالش های جدید هست. ما تو بخش فناوری های نوظهور، من اینو عرض کنم، تو بخش فناوری نوظهور ما چالش عدیده داریم. این یکیش هستش. یعنی ما فناوری نوظهور رو اگر قانون ثابتی براش داشته باشیم، ما باید بتونیم در واقع این قانون رو به روزرسانی کنیم به سرعت.
ممنونم. البته چاله. اینو عرض کنم که من در جریان به قول فعالیت های انجمن بلاکچین هستم، اما می‌خواستم از به قول زبون یک مسئول این انجمن مردم بشنون کارهای مفیدی کرده انجمن. ما ریز به ریز در جریانش هستیم. انتظارمون اینه که خوب رو عالی کنن، وگرنه الان تو جایگاه خوبی هستن و کارهای مثمر ثمری هم انجام دادن. واقعا میشه حساب کرد روی این انجمن. در ادامه صحبت جناب دکتر سجادی، خب همین بحث پلتفرم های تبادل رمز ارز، یکی از نهادهایی که مورد تایید سازمان تجارت الکترونیکی برای بحث پلتفرم ها سازمان نصر هست، سازمان نظام صفیرایی هست. آیا این سازمان به این موضوع ورود کرده یا اصلا حالا برنامه‌ای براش داره؟ چیزی هست که شما بخواید برای مردم توضیح بدید؟
خدمت شما عرض کنم که ما برای بلاکچین کمیسیون مخصوص به خودشو داریم. واقعیتش من اگه بخوام از اونا صحبت بکنم یه هم ممکنه یه جایی رو کم بگم زیاد بگم، یعنی میطلبه که یه برنامه باشه نماینده اون کمیسیون بیاد اینجا کامل تشریح بکنه.
این برنامه‌ای هست برنامه.
بله، نظام صنف خب کارش همینه دیگه، تشکل‌های در واقع کسب و کارن. یه نکته رو توجه بکنیم، حالا چه آقای مهندس که فرمودن، چه حالا کمیسیون خود هوش مصنوعی ما، این کمیسیون لزوما مردمی نیست، این کمیسیون بخش خصوصیه.
بله،
یعنی شرکت
بله. متفاوت
هستن.
آره.
بله. یعنی اصنافی هستن که توشون یه تعداد شرکته و نفعشون نفع شرکتیه، لزوما نفع مردم نیست. یعنی یه جاهایی حتی تناقض بین اینها، یعنی یه جایی منفعت مردم، منفعت دولت و منفعت شرکت‌ها مقابل هم قرار میگیره و این کمیسیون ها با اون انجمن ها و نهادهای مردمی متفاوتن. ممکنه یه جای عملکردی داشته باشن که میگم مغایر باشه حتی خدای نکرده و منافع عمومی، حالا بر ما این اتفاق نیفتاده ها، اما ذاتش اینه، میگه آقا ما میخوایم بازار اون حوزه رو توسعه بدیم، که کار بسیار مهم و ارزشمندیه، یعنی توجیه اقتصادی اون فناوریه. تا زمانی که این کمیسیون ها، این تشکل ها نتونن بازارش رو بالغ بکنن، عملا نیروی کار ما، دانشگاه ما، همه اشکالاتی که آقای دکتر سمت دانشگاه میگفتن، یه بخش جدیش به خاطر بالغ نبودن صنعت ما و اقتصاد ماست. یعنی ما اگه اینور بخش خصوصیمون و کمیسیون های ما، تشکل های صنفی ما بتونن بازار رو بالغ کنن، تجاری سازی رو بالغ کنن، دانشجوی ما، فناور ما، زمانی که چون هوش مصنوعی و فناوری های نوین یه نکته وجود داره که به شدت وابسته به خروجی های دانشگاه است. به این ما توی نرم افزار که آقای دکترم فرمودن، ممکنه یه نفری حتی تحصیلات آکادمیک نداشته باشه، اما میتونه به خودش به راحتی یاد بگیره شروع بکنه. یا تحصیلاتش در حد لیسانس باشه شروع بکنه. هوش مصنوعی از ارشد تازه شروع میشه. یعنی
ولی اون موضوع کاملا تخصصی است. کمتر تجربه محوره.
لذا نکتهش اینه اگر اون فرد میاد فارغ التحصیل میشه اینجا صنعت پوششش نده، بازار کار پوشش نده، به راحتی میتونه بره خارج از کشور و بچه های نخبه ما هم هستن. لذا هدف کمیسیون ها و تشکل ها اینه که بازار رو توسعه بدن و باید بدن که دانشجوی ما، فناور ما، نخبه ما واقعا اولین اولویتش این باشه که بیاد تو این شرکت ها به جای اینکه اپلای بکنه.
انشاءالله قطعا که همه ما تلاش میکنیم، اما خب انتظارات بیشتری از حوزه هایی که فرمودید هست و ما امیدواریم که توی سالهای آینده، ماهای آینده، روزهای آینده این اتفاق بیفته. انشاءالله. من سوال پیامکی برنامه امروز رو دوباره میخونم و پاسخهایی که شنوندگان عزیزمون به ما دادن. سوال این هست: امروز هوش مصنوعی در کسب و کارهای نوظهور کشور ما چه جایگاهی داره؟ پاسخ شماره 1: ظرفیت های عظیمی داره و اشتغال ایجاد کرده. پاسخ شماره 2: برای این که به ظرفیت واقعیش برسه به حمایت همه جانبه و واقعی سازمان ها و نهادهای تابع این حوزه نیاز داره. و پاسخ آخر: ما نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله زیادی داریم و دولت باید برنامه ریزی مدونی برای رسیدن به افق این چشمنداز داشته باشه. من بخشی از پاسخهای مخاطبین برنامه رو برای شما میخونم. شنونده 0913 چهار شماره آخر 4766 گزینه 3 رو انتخاب کرد. 0911 چهار شماره آخر 6495 گزینه 3. 0912-54-68 گزینه 1. 912-26-85 گزینه 2. 0902-16-15 گزینه 3. 0912-27-62 گزینه 2 و در آخر 0916-96-48 گزینه 3. همونطور که میبینید بیشتر پاسخ ها مربوط به گزینه 3 و 2 هستن، یعنی غالب گزینه 3 هست. تشکر میکنم از مخاطبین و هر کدوم از دوستان در حد یک جمله اگر صحبتی داره بفرمایید. من از جناب دکتر قاسمی شروع میکنم چون بقولی سهم گفتگوشون رو موند و در مورد بحث بلاکچین اگر فرمایش دارید بفرمایید و در انتها اگر در حد یک جمله اگر فرمایشی دارید بگید.
خواهش میکنم. مطالبی که دوستان فرمودن مطالب درستیه. ما وقتی بحث هوش مصنوعی میکنیم یک موضوع خاص رو صحبت نمیکنیم، یعنی IoT جزء بشه. خیلی از موضوعات مثل موضوع یادگیری عمیق یا شبکه های عصبی یا موضوعاتی که مربوط به حوزه پرسش QRS، حالا من نمیدونم ترجمهش بعضی موقع سخته، این موارد همه مربوط به یک موضوع به نام هوش مصنوعی از جمله بلاکچین احسن. یک موضوع، یعنی مجموعه اینها رو ما میگیم هوش مصنوعی. اون چیزی که ما مد نظر داریم و مهمه برای ما، یعنی توی این حداقل در 15 سالی که در دانشگاه ما در زمینه هوش مصنوعی کار میکنیم، نکته مهم اولا تصدیگری دولت رو ما باید به شدت توی این موضوع کم کنیم. الان چند تا سازمان با هم روی یک بخش خصوصی، مثلا بنده ای که با دانشجوام تو زمینه هوش مصنوعی دارم کار میکنم، باید از چندین جا، از سازمان مدیریت، از سازمان فضای مجازی، اخیراً هم یه سازمان هوش مصنوعی، بعدم معاونت یه چیزی شده. اصلا نیازی نیست، خیلی ساده میشه این کارو کرد. دو، هوش مصنوعی چیزی نیست که هر سازمان برای خودش درست بکنه. در دنیا یک BI سنتر یا AI سنتر راه اندازی میشه، همه از اون استفاده میکنن به دلیل هزینه و تمرکزی که نیاز است روی سیستم اتفاق بیفته. بله. جمع‌بندی منم اینه که ما مشکلمون چون توی حوزه مصرف یا کاربر هست، اعتقادم اینه که دوره ابتدایی، دوره دبیرستان، دوره دانشگاه مفاهیم هوش مصنوعی رو باید به افراد آموزش بدن تا وقتی که اومدن در حوزه شرکت و حوزه بخش خصوصی بتونن از
بله بله کاملا درست هست. آموزش از ابتدایی و دوران کودکی میتونه کنه آموزش پذیرترن کودکان همیشه. جناب مهندس شرفی اگر صحبتی دارید در حد یک جمله جمع‌بندی بفرمایید که
من امیدوارم که در ما بتونیم روزی رو شاهد باشیم که یک این که خب دولت واقعا به جایگاه خودش برگرده از بخش، واقعا ما با تو همین حوزه با 30 تا نهاد شاید بالای 30 تا نهاد مواجه هستیم که خب تاثیرگذار هستن و خب بخش خصوصی هم تا یه حدودی توان داره که بخواد که خب همین چالش ها رو رفع کنه. در واقع اینها به توسعه کسب و کار و فناوری در کشور ما کمک می‌کنه، تسهیل هست و
بله انتظار بر تسهیل هست. خیلی ممنونم از فرمایشاتون و سلامت باشید جناب دکتر سجاد. اگر جمله جنبندی دارید بفرمایید.
من فقط یه نکته عرض بکنم که هوش مصنوعی حداقل اون چیزی که الان باش مواجهیم دیگه یه ابزار نیست، یک فناوری نیست، فقط یه محصول نیست، پروداکت نیست. هوش مصنوعی الان یک راهبرده، هوش مصنوعی الان یک پارادایمه و شعله نیست که خاموش بشه، شعله یه که داره به آتش میکشانند و ما در آینده بیشتر و بیشتر بهش خواهیم پرداخت و خواهیم رسید. و مثل خیلی از فناوری هایی که از رده خارج شدن، یه هایپ نیست که بیاد و بره، نه این ماندگار خواهد شد که حالا فرصت نیست به دلایل مختلف. یکیش همون قدمتی که دوستان گفتن از 1950 بوده و این ادامه دار خواهد بود. موفق باشید.
خیلی ممنون. البته از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره این حوزه کاملا میشه اهمیتش متوجه شد و آینده‌ای که برای کشور ما میسازه برای بحث اقتصادی، بحثای
بحثشون رو این بود که از ابتدا هوش مصنوعی بعد بیاد رو حاکمیت و مدیریت
بله،
کشور.
بله،
این نکته رو بعد داشته باشیم که
بزرگیه.
خیلی مهمه و ما بزرگ. تقریبا به این حوزه ورود نکردیم و ده وصلیه.
خیلی ممنونم، گفتگوی خوبی رو داشتیم. امیدوارم که همه دوستان در مجموعه های خودشون، در مسئولیت های خودشون، به تسهیل کسب و کار، به توسعه اون، به توسعه فناوری کمک کنن. به هر کس از ما سهمی داریم، حالا کوچک بزرگ، و باید خدمت کنیم در جایگاه خودمون به کشورمون. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و ممنونم از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
رادیو تبیین. جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. رسیدیم به ساعت 11. در این ساعت همکارانم برنامه ضرب سکه رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای روزیده مهربان آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. با شما اهالی ایران زمین، الهی با امیدتون. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق